شرایطشون رو در نظر گرفت. و پنجمین ویژگی و آخرین ویژگی که به نظر من خیلی مهمه، موقعیت روانی مخاطبانه. از نظر روحی و روانی مخاطب ما در چه وضعیتی قرار داره؟ شما به این آیه قرآن کریم توجه بفرمایید. خدای متعال می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. مردم گرسنگی براشون مهمه، امنیت هم براشون مهمه. از نظر روحی روانی به کسی گرایش پیدا میکنن که اونها رو سیر میکنه، به کسی گرایش پیدا میکنن که به اونها امنیت میده. میگه فلیعبدوا رب هذا البيت، مردم باید خدای این خانه را بندگی کنن. کدوم خدا را؟ الذی اطعمهم من جوع، همون خدایی که از گرسنگی غذاشون داده و سیرشون کرده. و آمنهم من خوف، و از ترس اینها رو امنیت داده. ما اگر میخواییم که پیاممون در مخاطب اثر بگذاره، باید او در حالت روحی و روانی خاصی قرار بگیره که بتونه نسبت به ما عشق و علاقه داشته باشه و حرف ما رو بپذیره. این پنج ویژگی به نظر من از مهمترین ویژگی هایی است که در تبلیغ باید در رابطه با مخاطبان لحاظ بشه.
بله، بسیار خوبه جناب آقای مولانوری. فکر میکنم سختی و دشواری کار اینه که یک مخاطب همه این مسائل رو باید ببینه و گاهی در یک جلسه قرار میگیره که مخاطبانش در حقیقت خصوصیات و ویژگی‌های متفاوتی دارن. یکی از نظر روحی روانی خیلی تحت تأثیر مسائل عاطفی اونجا هست، یکی نه کاملا مسائل حسی و علمی و دقیق رو میخواد بپذیره. مبلغ دشواری کارش این است که همه اینها رو باید در نظر بگیره و مطلبی رو ارائه کنه که برای همشون مفید باشه و همشون قانع بشن و به همه ویژگی‌هاشون توجه کنه. از این نظر کار یک مبلغ خیلی دشواره.
برای همین که کار تبلیغ کار بسیار سخت و دشواری.
بله همینطوره. انشالله که همه مبلغان عزیز ما به این نکات بسیار دقیق توجه دارن و امیدواریم در امر تبلیغشون موفق باشن. برای همه این عزیزان دعا میکنیم، شما عزیزان شنونده هم دعا کنید برای موفقیت این عزیزان و انشالله همه مردمی که مخاطبان تبلیغ هستن بهره لازم رو ببرن. با برنامه سفیران همراه هستید از رادیو سراسری معارف.
رهنمود.
ما در فلان شهر در فلان روستا وارد می شویم برای تبلیغ. رفتار ما، نشست و برخاست ما، معاشرت ما، نگاه ما، عبادت ما، دلبستگی یا دلبسته نبودن ما به دنیا، به تنعمات دنیوی، به خورد و خواب، اینا همش رساترین تبلیغ، یا تبلیغ یا ضد تبلیغ. درست باشه تبلیغ، غلط باشه ضد تبلیغ. در محیط اجتماعی، در محیط زندگی چطور میتوانیم ما دل مردم را به منشأ گفتار خودمون مطمئن کنیم و اعتماد اونها را برانگیزیم، در حالی که ما از مذمت شهوات دنیوی حرف میزنیم، در عمل خدای نکرده خودمون جور دیگه ای عمل کنیم. از مذمت دل سپردن به پول و به حرکت کردن و مجاهدت کردن در راه زیاد خواهی های دنیاوی حرف بزنیم، عمل ما جور دیگه ای باشه، چطور هم چیزی ممکنه که اثر بکنه؟ یا اثر اصلا نمی کند، یا اثر زودگذری می کنه، یا اثری می کند که بعد با کشف واقعیت کار ما اثر تبدیل میشه درست به ضد اثر.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگاه، خواهی 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 اگر به آینه ها ابتدا کنی، یک دم یک دم یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا
تو دوستان عزیز خیلی ممنونیم که شنونده برنامه سفیران هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. علاوه بر صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای ملا نوری، ما قسمت‌های متعددی رو برای شما در نظر گرفتیم. به هر حال با توجه به موضوعات مهمی که یک مبلغ در امر تبلیغ ازش استفاده میکنه، از جمله مباحث تربیتی، مباحث اعتقادی، شیوه های تبلیغ مهدوی و همینطور مرثیه خوانی که یکی از قسمت های مهم تبلیغ سنتی است، ما با توجه به این مسائل کارشناسان متعددی رو دعوت کردیم در برنامه و مباحثشون رو در این خصوص انشاءالله خواهیم شنید. همکنون در خدمت جناب آقای ملا نوری هستیم، عضو محترم گروه علمی مهارت‌های تبلیغی مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ. در خصوص مخاطبان که یکی از ارکان مهم تبلیغ هستند، داریم با این بزرگوار بحث و گفتگو می‌کنیم. جناب آقای ملا نوری، اگر بخوایم مخاطبان رو یک دسته‌بندی بکنیم تا شخص مبلغ با این دسته‌بندی کارش آسان‌تر بشه، شما چه در حقیقت دسته‌بندی رو توصیه و پیشنهاد می‌کنید؟
از جهات مختلفی میشه مخاطبان رو دسته‌بندی کرد. مثلا از نظر سطح فرهنگی، علمی و اجتماعی میشه اونا رو دسته‌بندی کرد به آدم های باسواد، بیسواد. گاهی مخاطبا همه تو جلسه باسواد ها هستن، گاهی بیسواد ها هستن. اجتماعی و منزوی به لحاظ فرهنگی، علمی و اجتماعی قابل دسته‌بندیه. جهت دوم، انگیزه شرکت در برنامه های مذهبی است. بعضی از مخاطبان ما با انگیزه و داوطلبن، بعضی ها بی انگیزه و غیر داوطلبن. اونایی که با انگیزه و داوطلب باشن، یعنی با عشق و علاقه خودشون اومدن توی جلسه نشستن که صحبت مبلغ رو بشنون، خب سعی میکنن که مشکلات جلسه رو حل بکنن، عشق نشون میدن، علاقه نشون میدن و صحبت کردن با اینها خیلی راحته. اما مخاطبی که غیر داوطلبه، مثل اینکه مثلا در یک پادگان نظامی سربازای رو جمع کردن که اونها نمیخوان سخنرانی بشن، در یک مدرسه ممکنه حالا به جهتی دانش آموزان با طور خاصی نمیخواستن و جمع کردن که سخنرانی رو بشنون. اینایی که داوطلب نیستن، باید ما تکنیک های خاصی رو دربارشون اجرا بکنیم تا به مباحث ما علاقمند بشن. باید انگیزه استماع رو درشون خیلی قوی اجرا بکنیم. باید تحریک حس در اینها قوی تر باشه. باید طوری صحبت بشه که مخاطب بهانه گیریش گل نکنه و نخواسته باشه که جلسه رو ترک بکنه و یه همچون نکته های. و از نظر جنسیت مخاطبان ما به زن و مرد تقسیم میشن که روحیات و حالات متفاوتی دارن. از نظر سن و سال کودک و نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال داریم. از جهت عام یا خاص بودن، مخاطبان ما یا خاصن یا عامن. خاص به این معنا که گاهی وقتا همه مخاطبای ما یک سنخن، از یک پشکن، یک گونه. مثل این که مثلا همه بچه های دبیرستانی رشته تجربی رو جمع کردن، یا اینکه همه دانشجوی رشته روانشناسی رو مثلا جمع کردن، یا معلم ها دور هم جمع شدن که نمیشن مخاطبان خاص. گاهی وقتا مخاطب ما عامه، یعنی در جلسه سخنرانی میکنیم که از هر قشری و گروهی، از هر سن و سالی، با هر وضعیت علمی در جلسات ما شرکت کردن، که اینها بهشون میگیم مخاطبان عام. خصوصیت خاصی افراد شرکت کننده ندارن. گاهی هم خاص که میگیم، یعنی این که ویژگی های علمی یا احساسی یا شخصیتی خاصی ممکنه که مخاطب داشته باشه. از این جهات ما میتونیم مخاطبان رو تقسیم بکنیم. بر اساس هر کدوم از این تقسیم ها طبعا مبلغ باید محتوای خاص انتخاب بکنه، باید روش اجرایی خاص داشته باشه، قالب های مناسب کار رو، ورود و خروج های مناسب رو انتخاب بکنه تا اثرگذاریش بر مخاطب بیشتر باشه.
بله، خیلی ممنونم از حضرت عالی. همه این نکاتی که میفرمایید، یعنی توجه به دستبندی های مختلف در مخاطبان و اشراف یک مبلغ به اونها، میتونه امر تبلیغ رو با موفقیت همراه بکنه که مبلغان عزیز و گرامی قطعا این مسائل در اختیارشون قرار میگیرن. فکر میکنم جناب آقای ملا نوری در مناسبت های تبلیغی کتاب های آماده میشه که این مسائل به هر حال به نوعی درش گنجونده شده و در اختیار این عزیزان قرار میگیره، درسته؟
همینطوره. به هر حال هم مجله های چاپ میشه، مثل مجله مبلغان که محتواهای مناسب رو ارائه میکنه. هر ماه قمری یک مجله توزیع میشه و مبلغا استفاده میکنن. دفتر تبلیغات اسلامی رهتوشه هایی رو آماده میکنه. سازمان تبلیغات کتابچه های کوچکی داره که محتواهای تبلیغ رو به مناسبت های مختلف و با مخاطبان متفاوت آماده میکنن و مبلغان میتونن انشاءالله استفاده بکنن.
انشاءالله. خیلی ممنونم، با ما همراه باشید.
الله یا الله، الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله.
سفیران عنوان برنامه است که تقدیم شما بزرگواران میشه از رادیو معارف در آستانه یکی از مناسبت‌های خاص تبلیغ، یعنی ماه محرم الحرام که مردم عزیز ما در مساجد و تکایا و حسینیه ها حضور دارن و از مبلغان دینی و از روش سنت یعنی همون منبر رفتن استفاده میکنن و مبلغان عزیز هم سعی و تلاش میکنن تا با مطالب علمی و دستبندی شده مخاطبان رو به هر حال نسبت به آنچه که در نظر گرفتن قانع کنن و مباحث خوبی رو تقدیمشون کنن. یکی از موضوعات بسیار مهم در سخنرانی ها استفاده از معارف مهدوی است که شیوه های استفاده از اون فکر میکنم خیلی لازم باشه که همه مبلغان عزیز اون رو باید بدونن. حجت الاسلام و المسلمین نسوری این بخش رو برای ما آماده کردن که در این لحظه تقدیمتون میشه.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی.
آشنایی با بایسته ها، آسیب ها و شیوه ارائه مباحث مهدوی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نسوری از محققان مرکز تخصصی مهدویت در برنامه آموزشی سفیران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مبلغین عرصه دینی، خاصه مبلغین عرصه مهدویت. یکی از بحث‌های بسیار زیبا و شیرینی که برای مخاطبین اثرگذار هست و اونها رو میشه به عنوان زمین سازان ظهور و انسان‌های منتظر حضرت مهدی علیه السلام قرار داد، بحث پیوندها و شباهت‌هایی که بین امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلام وجود داره. همشون کلهم نورون واحد. شما در یه نگاه کلی میبینید امام زمان علیه السلام در القابش اشتراکاتی با امام حسین داره، الفرید الترید. پایگاه حکومتی و مرکز حکومت امام زمان کوفه قرار میگیره، ادامه راه ابا عبدالله الحسین. یاران امام زمان علیه السلام شعاراش یا لسارات الحسین. خیلی این پیوندها و شباهتهایی که بین جریان واقعه عاشورا و انقلاب حضرت مهدی علیه السلام، بین امام زمان علیه السلام و امام حسین علیه السلام وجود داره. خب این پیوندها و شباهتها و رهیافتهایی که در بین این دو مقوله و بحث وجود داره، اینا یکی از بحثهایی است که میشه در ایام محرم و ایام ماه صفر برای مخاطبین داشته باشید. منابع بسیار خوبی هست نسبت به این بحثا، بتونید از اون بحثا احصا کنید و مطالب رو با اون شیوه ها و قالب هایی که خوبی که شما مبلغین عزیز وارد هستید اینها رو به مخاطب انتقال بدید. یک کتابی است به نام فرات تا فرات که مجموعه سخنرانی های اساتید بزرگواری من جمله آیت الله استادی، آیت الله میرباقری، آیت الله حائری شیرازی، آیت الله معز الدین حسینی، استاد پورسید آقایی، استاد فؤادیان و خیلی از شخصیت‌های دیگه که در این کتاب فرات تا فرات اون پیوندها و رابطه‌هایی که می‌شود بین جریان امام حسین و امام زمان برقرار کرد در کتاب فرات تا فرات اومده. و همچنین کتابی هست به نام از حسین تا مهدی، تعریف آقای محمد رضا فؤادیان و همچنین با همین نام آیت الله کریمی جهرومی دارن که بسیار کتاب مفید و خوبی است. و ما می توانیم مردم رو درگیر کنیم با بحث های مثل عاشورا و انتظار و به نوعی انتظار رو یک معبری بدونیم و یک مقر بدونیم برای تربیت نسل منتظر. و همون مردمی که در دوران ابا عبدالله مطیع امام بودن چه ویژگی هایی داشتن، چه کسانی با چه شخصیت هایی با چه تیپیک و اومدن امام حسین علیه السلام رو یاری کردن، و این به عنوان الگوهای نسل امروز میشه که بتونیم برای مخاطبین خودمون داشته باشیم. اینو مواردی است که میشود از این طریق انتقال داد مطالب رو به مخاطبین عزیزمون و فرصت بسیار مناسب است در ایام دهه محرم، شبهای جمعه، روزهای جمعه که بتونیم بحثای امام حسین و امام زمان و پیوندها و شباهتها رو بیان بکنیم. کتاب دیگری هم هست به نام عاشورا و انتظار، تألیف استاد پورسید آقایی و کتاب انتظار و نینوا تألیف جمعی از اساتید که توسط مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم تألیف شده. انشالله با مراجعه به اون منابع سوژه ها و ایده ها رو میگیرید و اینها رو به مخاطبین انشالله انتقال میدید.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
عزیزان هموطن، خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید و در این لحظه با برنامه سفیران همراهید. استاد محترم و جتور اسلام و مسلمین مولا نوری، کارشناس محترم برنامه هستن که در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن. در این برنامه داریم از محضر ایشون در خصوص مطالبی که مربوط به مخاطبان و مردم عزیز میشه استفاده میکنیم که یک مبلغ باید به این نکات ارزشمند دقت و توجه کافی رو داشته باشه. اگر بخوایم عموم مخاطبانی رو که به هنگام تبلیغ در مراکز تبلیغ حضور دارن، مساجد و تقویا و حسینیه ها و حتی بعضی جاها که خود مردم دایر میکنن، حتی بعضی از مردم این قسمت از منزل خودشون رو در این ایام در نظر میرن برای کار تبلیغ، در این گونه محافل و مجالس یک مبلغ برای رعایت حال عمومی مخاطبان، جناب آقای مولا نوری، به چه نکاتی باید توجه بکنن و آنها رو مراعات کنن؟
یکی از نکاتی که مبلغین بزرگوار باید بهش خیلی توجه بکنن ارائه مطالب جدیده. به هر حال انسانها اگر مطلبی رو به تکرار بشنون خسته میشن. حداقلش اینه که اگرچه در تبلیغ تکرار یک اصل تبلیغی است و با تکراره که مواعظ نیکو در جان مخاطب مینشینه، اما مخاطب احساس تکرار نباید داشته باشه. برای اینکه مخاطبان ما احساس تکرار نداشته باشن، همین مطالب دینی رو مبلغ باید با مطالعه و تحقیق در عرضه بروز کنه. یعنی روش ورود و خروجش رو، قالب‌های سخنش رو، اسلوب‌های سخنش رو باید متفاوت بکنه، ادبیاتش رو بهتر بکنه تا مخاطب احساس تکرار نداشته باشه. مطلب باید جدید باشه برای مخاطب. و عمده جدید بودن در جدید بودن موضوع، جدید بودن محتوایی است که مبلغ ارائه میکنه و تحلیل هایی که او ارائه میکنه و لازمه این کار مطالعه بسیار فراوانه. نکته دوم، رعایت حال همه مخاطبانه. ما گاهی وقتا در محافل وقتی که ورود میکنیم میبینیم که یه عده خاصی هستن، به ظاهر به نظر میاد که خیلی عالم و دانشمند و باسوادن، بعد میبینیم که مبلغ همه مطالب خودش رو بر اساس این چند نفری که عالمند تنظیم میکنه و ارائه میکنه، در حالی که در تبلیغ باید حال همه مخاطبها رو لحاظ کرد، چه اونهایی که باسوادن، چه اونهایی که کم سوادترن، اونهایی که خیلی مطالب بلدن، اونایی که مطالب سطحی تری بلدن و انتظارات بیشتری دارن، همه مخاطبان و حالشون باید رعایت کرد. نکته سوم، رعایت اولویت هاست. هم سخنران نواقصی داره و محدودیت هایی داره، هم مخاطبان محدودیت هایی دارن در تبلیغ. ما اینطور نیستیم که هر چیزی بلد باشیم و به هر گونه که دلمون بخواد بتونیم عرضه بکنیم و بر مخاطبانمون اثر بگذاریم. هر مبلغی توانمندی هایی داره. مخاطبان هم همه مثل هم نیستن و اینطور نیست که هر چه ما بگیم بتونن یاد بگیرن، هر گونه که ما بخوایم بتونن حس بگیرن و هر طور که ما بخوایم بتونن رفتار کنن. در توان همه نیست. اگر این نیست، واقعا هم در روش ها، هم در محتواها که ارائه میشه، هم در توصیه های اخلاقی که بیان میشه برای مخاطبان، در همه اینها باید اولویت ها رو گویندگان مذهبی رعایت بکنن تا بیشترین سوددهی رو جلسات مذهبی ما انشالله داشته باشه.
امید خدا انشالله که این گونه باشه و دعا میکنیم همه این نکات ارزشمند در تبلیغ بهش توجه بشه تا در نتیجه هم مبلغ در کارش موفق باشه و هم مخاطبان بهره لازم رو ببرن. به هر حال یکی از پایگاه‌های اساسی دین ما در موضوع تبلیغ دین همین جلساتی است که در مناسبت‌های مذهبی دایر میشه و مخاطبان ما به همان روش سنتی که مردم خیلی بهش علاقه دارن، علی‌رغم اینکه شیوه‌ها و روش‌های جدیدی ابداع شده، ابزارهای جدیدی اومده برای امر تبلیغ، اما این روش سنتی، استفاده از منبر که یک روحانی با لباس روحانیت امر تبلیغ دین رو به عهده میگیره، مردم خیلی باش مانوس هستن. و این نکاتی که جناب استاد مولانا رو می‌فرمایند، همه اینها مطالبی است که کمک می‌کنه این کار به بهترین وجه شکل بگیره. انشاءالله با ما همراه باشید و باز هم از صحبت‌های جناب آقای مولا نوری استفاده کنید و همینطور قسمت‌های مختلف دیگه برنامه که براتون در نظر گرفته شده.
سفیران، ویژه برنامه‌ای آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. موضوع بحث ما شیوه های پاسخگویی بود و لوازم پاسخگویی رو گفتیم. یکی از لوازمش این بود که انسان معلومات لازم رو داشته باشه. حالا سوال اینه که ما از کجای معلومات لازم برای پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی رو به دست بیاریم؟ پاسخ اینه باید یک سیر مطالعاتی رو برای خودمون طراحی بکنیم و اجرا کنیم. در این سیر مطالعاتی باید 5 مرحله مطالعه انجام بشه. چند تا نکته به عنوان مقدمه عرض میکنم. نکته اول اینه که این مطالعات باید خیلی سریع انجام بشه. اگه بخواد خیلی طولانی و بطی باشه نتیجه چندانی به دست نخواهد داد. مثلا این سیر مطالعاتی حد اکثر بیش از 3 سال نباید طول بکشه. اگه بخواد مثلا 5 سال 10 سال صرف این سیر مطالعاتی بکنه دیگه خیلی نتیجه قابل قبولی به دست نخواهد آورد. حتما باید سرعت درش ملاحظه بشه و برای اینکه بتونید با سرعت این کارو بکنه باید حتما با شیوه های مطالعه آشنا باشه، حتما با شیوه تندخوانی آشنا باشه و طور مطالعه بکنه این سرعت حتما به دست بیاد. مطلب دوم این که خوبی مراحلی که ما میگیم مباحثش ممکنه تکرار توش باشه، چون موضوع یکی مثلا توحیده. ما توحید 5 مرحله مطالعه میکنیم. هر کدام از اون مراحل حال هوای خاصی داره که اون حال هوا باید ملاحظه بشه. اما سیر مطالعاتی که عرض میکنم به این شکله. مرحله کتابای درسی که در دانشگاه تدریس میشه، در تربیت معلم دانشگاه تربیت معلم تدریس میشه، در حوزه های علمیه تدریس میشه، حتی در دبیرستان ها. این کتاب ها پخته هست، محتواش چکش خورده، کاملا ایرادهاش برطرف شده و اساره مطالبی که باید انسان در زمین عقاید بدونه غالبا تو این کتاب ها اومده. به همین دلیل هم این مرحله مرحله بسیار مهمی است. حتما باید تمام این کتاب هایی که در زمینه های مختلف تدوین شده مطالعه بشه. این کتاب ها مثلا یک کتاب که تدوین میشه، تألیف میشه، تدریس میشه، بازخوردهاش میاد تو مراکزی که این کتاب در اونجا تدوین شده، اشکالاش برطرف میشه، ایراداش برطرف میشه، سر کلاس کاملا اشکالهاش نمود پیدا میکنه و معلم متعلمین اشکالها رو متوجه میشن. خلاصه اینها کتابهای قابل قبولی هستن، کتابهای درسی. این کتابهای درسی که عرض کردم خب هم تو بازار هست، هم از راه های دیگه میشه به دست آورد. جمع اینها اون مواردش که تکراری است خب باید کنار گذاشت، اما اونجاش که تکراری نیست و باید سریع و با دقت مطالعه کرد که یک دور عقاید رو، اسارش رو اون هم به طور اطمینان بخش انسان مطالعه کرده باشه. این گام اول و این مرحله اول. مرحله دوم مطالعه کتاب های شبه درسی یا کمک درسی یا کتاب درسی نیست اما شباهت زیادی با کتاب های درسی دارن. میشه گفت بیشتر منابع کتاب های درسی همونها هستن که درباره این منابع انشاءالله صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
عزیزان شنونده، صحبت‌های خوب استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره الزامات و شیوه‌های پاسخ‌خویی به پرسش‌ها و شبهات اعتقادی رو شنیدیم. با ما همراه باشید با قسمت‌های مختلفی که برای برنامه سفیران از رادیو معارف در نظر گرفتیم.
الله
چند سال قبل به خاطر کار همسرم 40 روز به مشهد مقدس عزیمت کردیم. من که چند سالی بود در جامعه الزهرا علیه السلام مشغول تحصیل بودم و به کارهای تبلیغی اشتغال داشتم، فرصت رو غنیمت شمردم و با گرفتن معرفی نامه تصمیم گرفتم کنار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به تبلیغ معارف اهل بیت بپردازم. بعد از عزیمت به مشهد مقدس به یکی از ارگانها مراجعه کردم. اونها منو نپذیرفتن و گفتن کلاس خالی نداریم. با شنیدن پاسخ منفی اونها از تصمیم خودم دست نکشیدم. چندین بار به همون ارگان مراجعه کردم تا اینکه مسئولان مغلوب اصرار و انگیزه قوی من شدن و کلاسی توی یکی از دورترین نقاط مشهد به من واگذار کردن. آدرس رو گرفتم و با زحمت و تلاش فراوان اونجا رو پیدا کردم و اینطور متوجه شدم که یک روز پیشتر خواهر دیگری توی اونجا مشغول تدریس شده. با خستگی فراوان و تحمل گرمای شدید برگشتم. چون به قدر وظیفه تلاش کرده بودم، مطمئن شدم دیگه مسئولیت بزرگ تبلیغ از دوش من برداشته شده. چند روز بعد که به دنبال کلاسی برای دو فرزند دخترم میگشتم، نگاه من به مسجدی افتاد که گروهی از دختران به اونجا رفت آمد می کردن. به این امید که محلی برای ثبت نام فرزندم باشه داخل مسجد شدم. خواهرانی که مسئول امور فرهنگی مسجد بودن با برخوردی بسیار خوب و مؤدبانه از من استقبال کردند و وقتی متوجه شدن از قم اومدم و به کار طلبگی و تبلیغ مشغولم، با اشتیاق کامل از من تقاضا کردند برای خواهران مسجد کلاس‌هایی برگزار کنم. من که با همین هدف از قم راهی شده بودم، پیشنهادشون رو پذیرفتم و کلاس خودم رو شروع کردم. حدود 20 روز برای خواهران مقطع راهنمایی و دبیرستان کلاس داشتم که به لطف خدا با استقبال زیادی روبرو شد. نزدیک تمام شدن مسافرت ما بود که مسئولان همون مسجد تقاضا کردند کلاسی تحت عنوان شیوه های کلاسداری برای استادان مسجد برگزار کنم. توی اون کلاس حدود 30 خواهر طلبه که استادان مسجد شمرده می شدن شرکت کردند. اون کلاس که به طور فشرده در 3 جلسه پایان پیدا کرد، با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها مورد توجه واقع شد. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله. عزیزان شنونده، از اینکه با رادیو معارف همراهید خیلی ممنونیم. برنامه سفیران به مناسبت در پیش داشتن ماه محرم و استفاده مردم از امر تبلیغ و روحانیت معظم که در موضوع تبلیغ خودشون رو آماده کردن، ما مطالب خوبی رو در همین مبحث تقدیمتون میکنیم با حضور کارشناسان برنامه سفیران. جناب استاد ملانوری مباحث خوبی رو در بحث مخاطب که یکی از ارکان مهم تبلیغ هست تقدیمتون میکنن. سوال ما جناب آقای ملانوری این بود که نکاتی که مبلغان برای عموم مخاطبان باید بهش دقت و توجه کنن تا در امر تبلیغ موفق باشن کدوم هست، که بخشی از اونها اشاره کردید، ما از ادامه صحبتاتون در این خصوص بهره مند شیم. بفرمایید.
چهارمین نکته‌ای که باید رعایت بشه در مواجهه با مخاطبان عام، نگاه غالبی به مخاطبانه. یعنی چی؟ یعنی که ما ببینیم غالب کسایی که پای منبر ما نشستن یا مخاطب تبلیغ ما هستن نیازشون چیه. اگه مثلا اغلب مخاطبان ما تو احکام اولیه عبادیشون موندن، تو مسائل نمازشون، وضو گرفتنشون، غسل کردنشون، تو این ابتداییات موندن و عده کمی هستن که دنبال مباحث مثلا سیاسی هستن و میخوان تحلیلی در روابط بین الملل از مبلغ دینی بشنون، ما نگاه بکنیم که غالب مخاطبان چه نیازی دارن و مخاطبان اندک رو و مخاطبان حد اقلی رو غالب نکنیم بر اکثریت مخاطبان و اون